بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثي که در نظر گرفته شده است و انشاءالله امیدوارم خدا توفیق بدهد تا آخر ماه مبارک رمضان درباره اش صحبت کنم، اخلاق از نظر قرآن و روایات اهل بیت. معلوم بحث فوق العاده ارزنده است. امیدوارم برای من، برای شما مفید باشد. یه روایتی از پیغمبر اکرم می‌فرماید که انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای این که اخلاق را کامل کنم، مردم متخلق بشن به اخلاق انسانیت. فرمایش پیغمبر اکرم رو قرآن هم در چندین جا امضا میکنه، من جمله در سوره جمعه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اکرم مبعوث شده است به رسالت، با معجزه هم آمده، یعنی قرآن. هدف چی؟ یک معلم تربیتی، یک معلم آموزشی. یعنی اگر از شما بپرسن پیغمبر اکرم از نظر قرآن چه سمتی دارد، باید بگویید معلم است، معلم اخلاق، معلم علم، یک معلم تربیتی، یک معلم آموزشی. و معمولا در این آیات تربیت مقدم شده است بر تعلیم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمده است آدم بسازد. بعد از اون که آدم ساخت، این آدم را عالم بکنه. ما اگر برای اهمیت اخلاق چیزی نداشته باشیم جز همین آیه که گفتم تکرار شده در قرآن، بس بود که بدانیم به اخلاق باید خیلی اهمیت داد، باید فرد، خانواده، اجتماع، همه متخلق باشند به اخلاق الله، همه به مرور زمان بتونن درخت رسالت رو از دل بکنن، درخت فضیلت به جای اون قرص کنن، بارور کنن، از میوه اون استفاده کنن، که شجره طیبه قرآن مصداق کاملش همین درخت فضیلت هست. و تا اون درخت رسالت کنده نشود درخت فضیلت نمیشود جای اون قرض کرد، نمیشود اون درخت فضیلت رو بارور کرد، از میوه او خود و دیگران استفاده کند. قرآن که یک کتاب اخلاق است، در حالی که همه چی در قرآن هست، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، از نظر علوم طبیعی قریب 1000 آیه در قرآن است، اما قرآن کتاب طبیعی نیست. از نظر فلسفه عرفان قرآن پر از آیات فلسفه و عرفانه، اما کتاب عرفان کتاب فلسفه نیست. قرآن کتاب قانونه، بیش از 600 آیه راجع به قانون، اما کتاب فقه کتاب قانون نیست. و بالاخره قرآن همه چی دارد، اما نمیتونیم بگیم قرآن اون کتابه. اما این رو میشود گفت هم از نظر قرآن هم از نظر روایات اهل بیت، قرآن کتاب اخلاقه، یک کارخانه آدمسازی. قرآن آمده آدم بسازه، و آدم کیه؟ اون کسی که صفت رذیله نظیر خودخواهی، خودبینی، غرور، تکبر، حسادت، بخل و امثال اینها نداشته باشه. بس نه، باز آدمیت ناقصه، باید درخت فضیلت به جای این رذایل کاشت، بارور کرد، از میوه اون استفاده کرد. به این میگوین آدم. و اگه ما بخواهیم آدم شویم، که هدف از خلقت انسان هم همینه که ما آدم شویم، باید راجع به خودسازی خیلی کار بکنیم. اقلن در شبان روز 2-3 ساعت باید صرف خودسازی کرد، این که بتونیم فضائل داشته باشیم، بتوانیم به جای خودیت خودگرایی دیگرگرایی داشته باشیم، بتوانیم به جای کبر و خودخواهی تلطف مهربانی در جامعه داشته باشیم، تواضع داشته باشیم، بتوانیم به جای بخل دیگرگرا باشیم، بتوانیم به جای حسادت مهربان با جامعه باشیم، مخصوصاً خیشان خودی‌ها. و این درخت رسالت و کندن، این درخت فضیلت و به جای اون قرض کردن، کاریست بسیار مشکل، اما کاریست بسیار لازم. قرآن شریف گاهی مردم را دو قسمت می‌کنه، یه برداشت از جامعه، می‌فرماید اون جامعه‌ای که سلامت نفس داشته باشه، اون جامعه‌ای که صفت رذیله نداشته باشه، اون فردی که چنین باشد، این قابل انعطاف است، به اندازه ای قابل انعطافه. وقتی که حق به اونها گفته می شود، گریه شوق می کنند، چه خوب شد حق به ما رسید، چه خوب شد که ما زیر بار حق رویم و یه آدمی بشیم حق شناس حق دان. این یه دسته. رضا می فرماید این دسته وضعشون اینه: و ازا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرف الحق. وقتی که حق رو شنیدن گریه شوق میکنن، زیر بار میرن. قرآن باشد یا روایت، گفتار حق باشد از هر که، زیر بار برو هستن، قابل انعطافن. اینها چه کسانی هستن؟ اونها که قلب پاک دارن، دل پاک. خوشا به حال کسی که در جلسه ما از آقایون از خانمها دل پاک داشته باشه. یه دست دیگر هم قرآن نشون میده: زیر بار نرو، آدمهای لجوج، آدمهای عنود، آدمهایی که برای خاطر اون خودخواهیشون، برای خاطر اون تکبر و خودبینیشون نه زیر بار حق نمی روند بلکه حاضرن نابود بشن اما زیر بار حق نروند. قرآن در این باره می فرماید یه عده چنین است، میگن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. خدایا اگه حقه نمیتوانم ببینم، یه سنگی، یه صاعقه، یه آتشی بیاد مرا نابودم بکنم، که این شأن و نزولش هم میگویند در وقتی که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو سر دست بلند کردند: من کنت مولا فهذا علی مولا. مردم زیر بار رفتند گرچه عهد خود رو شکستند، اما زیر بار رفتند. همه در مقابل پیغمبر اکرم بیعت کردند، آقایان، خانمها، همه. یه نفر آمد خدمت پیغمبر اکرم: یا رسول الله، اون که گفتی، اون چه کردی مال خودته یا مال خدا؟ اگر مال خودته قبول ندارم، اگر مال خداست نمیتونم ببینم. از خدا بخوای یه سنگی، یه آتشی بیاد مرا نابودم بکنم. پیغمبر اکرم معلومه خیلی ناراحت شدن، بهش گفتن در میان ما نمیشه، تنها برو، از میان ما که رفتی چنین خواهد شد، که در روایات میخوانیم رفت و قهر و تهر کرد و رفت و صاعقه ای آمد او را نابودش کرد. آیه شریفه اومد: اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. ای مسلمان ها، یا رسول الله، ببین اگه آدم صفت رذیله ای نظیر خودخواهی، نظیر عناد، لجاج، تکبر بر او حکم فرما باشد، به کجا میرسد؟ حاضر است خود را بکشد، حاضر است جهنم رود، اما زیر بار حق نرود. خدا رحمت کند درجاتش عالی تر. حضرت آیت الله بهجت یه روایتی می گفتن، من روایت را ندیدم، اما چون ایشون می گفتن می دانم که در کتابه ها هست. ایشون می گفتن حضرت عیسی یه وقت می خواست بین شیطان و خدا را آشتی بده، از خدا تقاضا کرد خدایا این شیطان عبادت زیاد کرده، خدایا این شیطان یه کار بد کرد، غلط کرده است، تو قبولش بکن. خطاب شد قبولش میکنم به شرطی که توبه کنه، بگه غلط کرده، بگه اشتباه کرده. حضرت عیسی دل پاک خیلی خوشحال شد، آمد پیش شیطان، به شیطان گفت نمیدونی چه کار مقدسی بین تو و خدا را آشتی دادم، این که توبه کن. بگو خدایا اشتباه کردم. شیطان خیلی ناراحت شد، تشهر زد به حضرت عیسی، تو چه کاره بودی که من این کار که اینجور آشتی کنم؟ خدا باید از من عذرخواهی کنه، اگه خدا از من عذرخواهی کنه من قبول میکنم و الا نه. انسان میرسد به اینجا. یه روایتی علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که پیغمبر اکرم برای شفاعت گاهی جهنم میروند که آدم پاکی پیدا کنند مورد شفاعت واقع بشه. یه نسیمی در جهنم، میگن چه خبره؟ میگن پیغمبر اکرم وارد جهنم شده. بعضیا برای این که چشمشون به پیغمبر نیفته میرن در سلولشون، در سلول رو میبندن پیغمبر نبینن. همیشه چنین بوده. قرآن چیزی نیست که حق نباشه، قرآن حقه، پیش همه حقه، اما چه رو زیر بار نمیره؟ کی نمیره؟ لجوج، عنو، خودخوا، اون کسی که صفت رذیله ای بر دلش حکم فرما باشه. و الا قرآن و پیغمبر و اهل بیت یه فکر سرانگشتی انسان رو به حق و حقیقت میرسانه. اگه میبینید که شبهه دارن، اگر میبینید زیر بار نمیرن، همه برای یه مطلبه و اون اینه که اگه انسان صفت رذیله ای بر دلش حکم فرما باشه، این نمیتوانه رستگار بشه، این نمیتوانه عاقبت به خیر بشه، میشه شیطان و بالاخره اون همه جنایت می شود، کفار با اون همه خیانت، و بالاخره می شود کفار قریش با اون همه صدمات به پیغمبر اکرم. بس ناقصه، درباره اش باز صحبت می کنم، همین مقدار بتون بگم. این بحثی که شروع کردیم، اخلاق از نظر قرآن و روایات، خیلی بحث ارزنده است و همه من باید توجه داشته باشیم. صفت رذیله داریم، نمیشه بعد ما بگیم صفت رذیله نداریم. گاهی طوفانی میشه، انسان رو بدبخت میکند، به جهنم میکشه. گاهی آتش زیر خاکستره، اما یه وقت طوفانی میشه. در اون وقت که طوفانی شد، اگر مثلا حسادت گل کنه، زن حاضر شوهر، شوهر حاضر زنش را بکشه. برادران اونم پسران پیغمبر حاضرن برادرشون رو بکشن برای اینکه تشفی خاطر حسادت رو پیدا کنن، بتونن این بحران و این شعله ور شدن حسادت را یه قدری ارضا بکنه. ما بقیه صفات رذیله هم همه همینه. باید کار کنیم، باید در این ماه مبارک رمضان از خدا بخواهیم. البته تلاش از ما، اما باید بدانیم معلم اخلاق خداست. فلولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. اگر خدا نباشد، رأفت خدا نباشد، رحمت خدا نباشد، ما خود به خود نمیتوانیم آدم بشیم. دست عنایت خدا میخواهد، دعا راز و نیاز با خدا میخواهد، البته تلاش و کوشش، تلاش و کوشش از ما، رحمت از خدا با دعا، با تضرع، با زاری، با توسل. و ماه مبارک رمضان ماه خودسازی، خواست از خدا، خدا معلم اخلاق ما باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.